زرخونه منگل لطاسو سرده بخیر رخله.
منان احمد جان، شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریانی برنامه مشنوین چنانچه همکارم این لحظات پیش گفت، محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور افغانستان گفته کسایی که با پروسه سال در افغانستان مخالفت دارن، سرنوشت بعد در انتظار اونا خواهد بود. از حمله درون یا تیاری بی پیلوت امریکایی بر یک منزل در وزیرستان جنوبی هم مشنوین. ولی نخست ملی احراری با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با سلام، نخواست توجه کنید به سرخط ها. درگیری قوای امنیتی و مخالفان مسلح امروز در وزیرستان کمتر از 10 کشته و زخمی میان هر دو طرف به جا گذاشت. دومین حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی در مناطق مرزی بعد از کشته شدن اسامه بن لادن امروز 3 کشته به جا گذاشت. و رئیس بخش کمک های بشری ملل متحد به لیبیا خواهان توقف جنگ برای رسانیدن کمک های بشری به مردم شده است. مشروع خبرها. مقام های امنیتی در ولایت نورستان می گویند در حمله امروز طالبان در نزدیکی پارون مرکز نورستان 3 مخالف مسلح دولت کشته شدند، 3 پلیس و 3 مخالف دیگر زخمی گردیدند. شمس الرحمن زاید قماندان امنیتی نورستان به رادیو آزادی گفت هنوز هم فایرهای پراگنده در 18 کیلومتری پارون به گوش می رسد. گزارش شده است که صبح امروز صدها طالب وزیرستانی عربی و چچنی بر پوسته های امنیتی در چتراس و کشتل پارون هجوم بردند. طالبان ادعا کردند که در این حادثه 4 پلیس کشته شدند، اما مقامات افغان این ادعای طالبان را رد می کنند. وزارت دفاع افغانستان از گرفتاری یک فرانسوی و یک مراکشی در ولایت زابل خبر داده است. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است این دو تن در جریان عملیاتی که در آن 5 مخالف به شمول 2 پاکستانی کشته شدند و چنگ نیروهای افغان افتادند. مقام های حکومت چین گفتند با همکاری های خود با افغانستان در بخش بازسازی و ارتقای ظرفیت ها در این کشور ادامه می دهند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که دکتر زلمه رسول وزیر خارجه را در یک سفر به چین همراهی می کند، به رادیو آزادی گفت حکومت چین وعده سپرده که سرمایه گذاران چینی را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق می کند.
وزیر خارجه چین و معاون صدر اعظم چین تاکید کردند که آنها تعهد را که در برابر بازسازی افغانستان و در ارتقای ظرفیت‌ها در افغانستان سپردند در جهت تحققش تلاش میکنند و همچنان آماده هستند تا در بخشهایی که افغانستان بخواهد چینایی ها با آنها کمک میکنند.
وزیر خارجه افغانستان دیروز در یک سفر 4 روزه رای چین شد. مقامات امنیتی ولایت لوگر از تلاش‌ها برای ردیابی 3 انجینیر ربوده شده ترکی در این ولایت خبر می‌دهند. غلام سخی روغلیوانی، قماندان امنیتی ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت جای نگهداری این انجینیران ترکی شناسایی شده و قرار است به زودی عملیات برای رهایی آنان آغاز شود. گفته شده است این 3 انجینیر ترکی به روز یکشنبه در مرکز ولایت لوگر از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند و تا حالا هیچ کس مسئولیت این آدم ربایی را به دوش نگرفته است. مقامات محلی ولایت پروان میگویند که امروز یک تن از افراد بلند پایه طالبان که چادری بر سر داشت و ایراد دستگیر کردند و مقامات در ولایت جوزجان از کشته شدن قماندان طالبان همراه با 17 تن از افرادش خبر دادند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند حمله یک طیاره بدون سرنشینی آمریکایی در مناطق همسرحد با افغانستان امروز حداقل 3 ملیشه مظنون را کشت. مقاماتی که ازشان نام گرفته نشده است میگویند 2 راکت یک وسیله نقلیه در وزیرستان را هدف قرار دادند. بغر در وزیرستان منطقه است که از آنجا به خاطر حمله بر نیروهای آمریکایی و ناتو به افغانستان ملیشه‌ها رفت آمد میکنند. حمله امروز دومین حمله طیاره‌های بدون سرنشینی آمریکایی در پاکستان بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در هفته گذشته در ایبت‌آباد پاکستان بود. در یک عملیات بمب‌گذاری در شمال غرب پاکستان حداقل 2 نفر کشته شدند. این حادثه در حوالی محکمه در نوشار رخ داده است. حادثه زمانی رخ داد که در دره ورودی محکمه پلیس مصروف تلاشی زنی بود که چادری پوشیده بود. اتحادیه اروپا تحریم ها را علیه 13 مقام سوریه که مسئول سرکوب نمودن مظاهره کنندگان توسط حکومت این کشور می باشند رسما تصدیق کرد. در جمع این 13 نفر نام بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نیامده، اما برادرش در صدر فهرست قرار دارد. در این تحریم ها از جمله محدودیت ویزا و منجمد ساختن سرمایه های این افراد در نظر گرفته شده است. رئیس بخش کمک‌های بشری ملل متحد خواهان توقف در جنگ لیبیا شده است تا بدین وسیله کمک‌های بشری برای مردمی که در تنگنا قرار دارند رسانیده شود. ولری آموس، هماهنگ کننده کمک‌های بشری به شورای امنیت ملل متحد، گفته است مصر تا یگانه منطقه تحت کنترل شورشیان در غرب لیبیا شهر است که باشندگان آن با کمبود آب و مواد خوراکی روبرو هستند. سازمان های بشری نگران وضعیت مردم در مناطق جنگ زده اند و نگرانی بیشتر در مورد مصرات است. جنگ در این شهر از دو ماه به این سو جریان دارد. انبارهای مواد کمکی موجود است، اما شماری از مردم هنوز به کمک آب و دیگر مواد ضروری مواجهند. در این حال ناظران میگویند ناتو دیشب حملات را بر ترابلس را اندازی کرد که در آن محل سکونت قذافی و شماره از تاسیسات حکومتی هدف قرار داده شدند. سرمنشی ناتو گفته است وقت معمر القذافی رو به تمام شدن است. در حملات مهمی بر محل سکونت قذافی پسر و سه نواسه وی کشته شدند. رسانه های روسی خبر دادند که یک پلیس زمان کشته و دیگری زخمی شد که یک حمله آور انتحاری در مرکز داغستان یکی از جمهوری های ناامن روسیه در قفقازهای شمالی خود را منفجر کرد. گزارش ها می گویند حمله کننده انتحاری زمانی که پلیس می خواست اسناد وی را بررسی کند خود را منفجر ساخت. واقعات خشونتبار در قفقاز شمالی از یک دهه به این سو ادامه دارد و زمانی که نیروهای فدرالی جدایی طلبان در چچن را از قدرت برانداختند این حملات آغاز یافته و تقریبا همه روزه ادامه دارد. نیروهای امنیتی در فرانسه میگویند 7 مرد را به عنوان بخشی از تحقیقات برای دستگیری یک شبکه مظنون بنیادگرایان امروز بازداشت کردند. یک مقام وزارت داخله فرانسه میگوید پلیس برای پیدا کردن سرنخ این شبکه جستجو در خانه ها را به دنبال بازداشت این 7 نفر امروز در دو شهرک در شمال پاریس برا انداخت. مقامات میگویند دستگیری ها در رابطه با کاوش های جاری برای دستیابی به شبکه های مظنون جهادی انجام می شود. فرانسه و دیگر کشورهای غربی بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در آماده باشه به سطح بلند در برابر حملات احتمالی تروریستی قرار دارند. گزارش ها از مصر میگویند وزیر سابق جانگردی مصر به اتهام فساد اداری به 5 سال حبس محکوم شده است. گرانه زبیر گران هم متهم است که مجوز فروش زمین های دولتی را که ارزششان به میلیون ها دلار می رسید به نرخ بسیار ارزان صادر کرده است. گران ها دومین وزیر بعد از فروپاشی حکومت حسنی مبارک در مصر است که به اتهام فساد اداری زندانی می شود. هفته گذشته محکمه وزیر داخله سابق مصر حبیب العدلی را به 12 سال حبس محکوم کرد. و به دنبال کسر بودجه در چین در ربع اول امسال مقامات چین حالا از بزرگترین افزایش تجارت در 4 ماه اخیر خبر میدهند. ارقام تازه نشان میدهد که صادرات چین در ماه اپریل حدود 11.5 میلیارد دلار نسبت به واردات آن کشور افزایش یافته است. افزایش صادرات چین در اپریل امسال تقریبا 30% بیشتر نسبت به سال گذشته در این ماه بوده است، در حالی که میزان افزایش واردات چین به حدود 22% رسیده است. ارقام تازه احتمال دارد انتقادهای بین المللی را در رابطه با سیاست پولی چین بیشتر بسازد. پایان خبرها.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. حکومت افغانستان میگوید کسانی که با پروسه صلح در افغانستان مخالفت دارند سرنوشت بد در انتظار آنها خواهد بود.
از خرابکاری هایشان دست بردارند، وگرنه سرنوشت آنان به جای خواهد انجامید که اسامه با آن گرفتار شد.
وزیر خارجه افغانستان امروز با همتای چیناییش در پیکینگ ملاقات نموده انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را مورد بحث قرار داد. از حالات امنیتی در پاکستان هم میشنوید، ما را همراهی کنید. یک کنفرانس دو روزه زیر عنوان حمایت و بازنگری برنامه صلح و بازگشت به زندگی صلح‌آمیز امروز مرکز رسانه‌های حکومت در کابل آغاز شد. در این کنفرانس به ابتکار شورای عالی صلح و به شمول اعضای کابینه و والی‌ها، شماره از سفرا و دیپلمات‌های کشورهای خارجی و نماینده‌های سکتور امنیتی افغانستان شرکت داشتند و هدف این کنفرانس حمایت جامعه جهانی از شورای عالی صلح به خاطر تقویت روند صلح در افغانستان خوانده شده. محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور در آغاز کنفرانس گفت کسایی که با پروسه صلح در افغانستان مخالفت دارند سرنوشت بدره در نصیبشان خواهد شد یا در انتظار اونا خواهد بود. حمید بجمان و جزئیات بیشتر.
در کنفرانس دروزه حمایت و بازنگری به برنامه صلح و برگشت به زندگی صلح‌آمیز که به ابتکار شورای عالی صلح افغانستان برانداخته شده است در نظر است کارکردهای یک سال گذشته آن شورا مورد ارزیابی قرار گرفته و حمایت جامعه جهانی در آن مشخص شود. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور کرزی در آغاز این کنفرانس روی ضرورت صلح و پیوستن مخالفان به پروسه صلح در کشور صحبت کرد و گفت دولت به خاطر ایجاد صلح از هیچ تلاش دریغ نکرده و شورای عالی صلح تا این مدت دستاورده خوبی دارد.
اقدام ایالات متحده آمریکا مبنی بر از بین بردن اسامه بن لادن بیانگر این مطلب است که جامعه جهانی عزم قاطعی دارند تا مراکز اصلی و منابع تغذیه تروریسم را از بین ببرند. بنابراین برنامه صلح و آشتی را که دولت افغانستان با افغانهای مسلح مخالف آغاز کرده فرصت خوبی را برای آنان به خصوص فرماندهانشان مهیا ساخته تا از خرابکاری هایشان دست بردارند وگرنه سرنوشت آنان به جای خواهد انجامید که اسامه با آن گرفتار شد.
در کنفرانس دو روزه حمایت و بازنگری برنامه صلح که از روز سه شنبه در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل به کار آغاز کرده در کنار اعضای کابینه شماری از سفرا و دیپلماتان مقیم خارج در افغانستان و نمایندگان مؤسسات کمک کننده شرکت دارند. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح گفت این برنامه در کنار حمایت ملی اکنون از حمایت بین المللی نیز برخوردار است و گفت این شورا هم اکنون حدود 2,800,000 دلار در اختیار دارد که در مورد مشخص برای تامین رسال در افغانستان به مصرف خواهد رسید. استاد ربانی در مورد بخشی از دستاورده شورای عالی صلح تا یک سال گذشته گفت
برنامه صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز در سطح بین المللی از یک اعتبار و پشتیبانی وسیع برخوردار است. در نتیجه تلاش های منسجمی که در زمینه صورت گرفته آن عده از کشورهای که در روزهای آغازین تشکیل شورای عالی صلح با پروسه صلح و گفتگو با طالبان نظراتی به خصوص و مخالفت‌هایی داشتند اکنون در صف حمایت کنندگان قرار گرفتند.
از زمان ایجاد شورای عالی صلح تا کنون اضافه از 1,000 تن از مخالفان به این پروسه پیوستند. در این کنفرانس مایکن معاون فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان به حمایت جامعه جهانی در پروسه صلح و ادغام مجدد اشاره کرد.
ما باید از راه‌اندازی این کنفرانس استفاده کنیم و تلاش های خود را با جامعه جهانی هم آهنگ بسازیم، مشکلات را مورد بررسی قرار دهیم و برای آن راه حل دریابیم. ما باید سطح ظرفیت های خود را افزایش دهیم تا در رابطه با پروسه صلح طوری که لازم است کاری را انجام دهیم.
دولت افغانستان در حال تلاش ها را به هدف صلح و آشتی با مخالفان شدت بخشیده است که طالبان و سایر مخالفان همواره گفتند تا زمانی که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک نکنند آنان بقیه به میز مذاکره با دولت افغانستان نخواهند نشست.
در ادامه گزارش های خبری باید گفت که مؤسسه برتانوی آکسفام گفته با خروج نیروهای خارجی از افغانستان امکان زیاد وجود دارد که جان غیر نظامی های افغان مورد تهدید نیروهای افغان قرار بگیره. این در حال است که تلاش ها بر انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان با جدیت ادامه داره و در همی ارتباط وزرای خارجی چین و افغانستان امروز بحث هایی داشتند. وزیر خارجه افغانستان با همتای چینایی که خود در پکینگ ملاقات کرد. دو وزیر روی مسائل مختلف از جمله پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان قسمه که بیشتر گفتم و هم تلاش‌های صلح در افغانستان صحبت کردند. همکار مصطفی صدیقی با احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان مصاحبه کرده و در مورد جزئیات ملاقات وزرای خارجه چین و افغانستان ازش پرسیده.
مسائل گسترش و تقویت همکاری دو جانبه در رسته های مختلف مثل تجارت، اقتصاد، زراعت، معارف و غیره مورد بحث قرار گرفت و همچنان موضوع انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و تعهد افغان ها در قسمت پذیرش مسئولیت امنیتی دارن صحبت و تبادل نظر شد و چگونگی روابط ما بعد از سال 2014 با ناتو مورد بحث قرار گرفت. همچنان مسائل اقدام مجدد مخالفین و تشکیل کمیسیون عالی صلح در چارچوب قانون اساسی افغانستان و با حفظ ارزش های حاصله در 10 سال گذشته.
خب اگر مشخصا بپرسم جناب فقیری، در مورد تلاش های صلح حکومت افغانستان با طالبان، حکومت چین مشخص حسن چه نقش میتونه ایفا بکنه؟
البته تاکید میکنم که پروسه صلح در افغانستان یک ابتکار افغانی است و مرجع مشخص برای تحقق از این ابتکار کمیسیون عالی صلح است که بر اساس جرگه ملی مشورتی صلح بنیان نهاده شده.
اما دیده میشه که کار شورای عالی صلح تا حالا به جای نرسیده.
البته من فکر میکنم که مرجعی که چنین سوال ها را پاسخ بگویم کمیسیون عالی صلح است، اما این برمیگرده به نتایج کوتاه مدت و دراز مدت. البته یک سلسله مسائل است که در کوتاه مدت همیشه مطبوعاتی شوه و یقینا که دستاوردهای دیگر قسمت وجود داره.
خب بیاین اینطور سوال بکنیم، در مورد روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان که پیشتر شما هم اشاره کردین که وزیر خارجه افغانستان با همتای چینی صحبت های داشته، در حالی که ایالات متحده آمریکا در مورد کاهش نیروهایش در افغانستان آمادگی میگیره، موقف چین در مورد حضور نیروهای به رهبری آمریکا در افغانستان چگونه است؟
البته مسئله انتقال و مسئولیت امنیتی از طرف وزیر خارجه افغانستان مطرح شد و آمادگی نیروهای افغانستان برای پذیرش این مسئولیت ها صحبت شد. حکومت چین از تلاش های حکومت افغانستان بر پذیرش مسئولیت امنیتی و اتقای کمی و کیفی نیروهای افغان برای آماده بودن به پذیرش مسئولیت امنیتی از طرف چین مطرح شد و گفت که جامعه جهانی باید افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ کمی و کیفی باید حمایت بکنن و در اتقای ظرفیت ها نقش مهم و اساسی ایفا شد.
اما آیا گفته شد که خود چین در این مورد چه کار کرده میتونه مشخصا؟
وزیر خارجه چین و معاون صدر اعظم چین به گونه واضح تاکید کردند که آنها تعهد را که در برابر بازسازی افغانستان و در ارتقای ظرفیت‌ها در افغانستان سپردن در جهت تحققش تلاش میکنند و همچنان ابراز داشتند که آماده هستند تا در بخشهایی که افغانستان بخواهد چینایی ها با افغان ها کمک میکنه و ضمنا در جهت تشویق سرمایه گذاران در افغانستان ادبای چینایی منظور ما است، اونا تعهد سپردن که ادبای چینایی در سرمایه گذاری چینایی در تشویق سرمایه گذاری در افغانستان تشویق میکنه.
شنیدن که مسئله ادغام مجدد مخالفین و هم انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و یک سلسله مسائل اقتصادی از مسائل بود که رویش بین وزرای خارجه افغانستان و چین بحث های وسیعه شد. در ادامه امی تلاش ها بر انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان باید گفت که جنرال دیوید پتری از قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان امروز زمینه های انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در ولایت بامیان مشاهده کرد. بامیان یکی از اولین ولایات است که قرار است مسئولیت های امنیتیش به نیروهای افغان سپرده شود. خبرنگار رادیو آزادی در بامیان جزئیات بیشتر دارد.
جنرال پتریوس، قماندان عمومی نیروهای ناتو و آیساف در افغانستان، در سفر به بامیان زمینه‌های انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغانی در این ولایت را از نزدیک بررسی کرد. حبیب سرابی، والی بامیان، بعد از ظهر روز سه‌شنبه گفت
هدف سفرشان ارزیابی ولایت بامیان و مخصوصا ارزیابی بخش های امنیتی و گرفتن نتایج از اینکه مرحله انتقال یا پروسه انتقال از ولایت بامیان چطور میتونن شروع بکنن و چی چالش ها وجود خواهد داشته باشه و چی دستاوردها و چگونه میتونه این پروسه به صورت عملی شروع شود.
جنرال پتریوس تأکید کرده است به ولایت بامیان به خاطر امنیتی که دارد در امور بازسازی پاداش داده می شود.
یک چیزی که بسیار زیاد مهم بود در ولایت بامیان اوی است که اینا گفتن ولایت بامیان دیگه به خاطر از اینکه صلح از مجازات نمی شود بلکه برش پاداش داده می شود و یک تعداد از پروژه ها را به صورت واضح اعلان کردن که در جریان پروسه انتقال میتونه این پروژه ها در ولایت بامیان تطبیق شود.
اما اینکه در امور امنیتی چه اقداماتی در بامیان صورت خواهد گرفت تا مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغانی در این ولایت انتقال داده شود، والی بامیان در این زمینه میگوید
در بخش امنیتی علاوه بر تجهیز پلیس، یک قطعه یا یک پایگاه اساسی در دواب مخترین ساخته میشه. در پلوی از قطعه واکنش ولایتی در ولایت بامیان ایجاد خواهد شد.
جنرال پترایوس روز دوشنبه از بامیان دیدن کرد. قرار است برنامه انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغانی از ماه سرطان امسال آغاز شود و ولایت بامیان یکی از اولین ولایت‌های افغانستان است که مسئولیت امنیت از نیروهای پی‌آر‌تی خارجی به نیروهای امنیتی خود این ولایت انتقال داده خواهد شد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل به شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی که بعد از ظهر امروز وزیرستان جنوبی را هدف قرار داد، حدود 14 نفر کشته و زخمی شدند. مقامات دولتی پاکستان گفتند این حمله با پرتاب دو راکت بالای یک موتر و یک منزل صورت گرفته. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه می‌شنوید.
تیاره بی پیلوت امریکایی وزیرستان جنوبی را آماج قرار داد. طبق اطلاعات رسیده از محل، یک تیاره بی پیلوت امریکایی مربوطات برمل منطقه باقرچینه وزیرستان جنوبی را با پرتاب دو راکت هدف قرار داد. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه به شرط افشا نگردیدن نامش به رادیو آزادی گفت حمله‌ای که بعد از ظهر سه‌شنبه از سوی تیاره بی پیلوت رخ داد، یک منزل مسکونی و یک اراده موتر را هدف قرار داده است. به گفته وی، ادعای بعد از حمله بالای منزل یاد شده می‌خواستند به واسطه موتر که در حیات منزل بود فرار نمایند. کانها نیز از سوی تیاره بی پیلوت هدف قرار داده شدند که در نتیجه منزل و موتر هر دو به کلی تخریب گردیدند. وی افزود که در این حمله 5 تن کشته و در حدود 9 تن مجروح می باشند. اما وی در مورد هویت کشته شدگان واضحاً چیز نگفته، افزود احتمال می رود که کشته شدگان و مجروحین طالبان محلی بوده باشند. عدنان، یک تن از باشندگان محلی، در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت، منزل و موتر هدف قرار داده شده را مربوط به باشندگان محلی خوانده چنین گفت:
در دون اتک باشد برمل لکد و باقرچین.
وای میگوید این حمله درون که صورت گرفته در مربوطات برمل منطقه باقرچین می باشد. در اینجا دو راکت بالای یک منزل و یک موتر پرتاب کردند که در اثر آن تا فعلا 5 کشته و 9 زخمی می باشد. مجروحین را خود مردم محل به شفاخانه برمل انتقال دادیم. این منزل که هدف قرار گرفت از باشندگان محلی هستند. وقوع همچو حمله همه را در ترس و ایراد انداخته که مبادا عملات دیگر هم صورت بگیرد. ناگفته نماند که دومین حمله در ماه جاری بالای وزیرستان ها از سوی تیارات بی پیلوت می باشد. در همچو یک حمله ای که هفته گذشته بالای یک منزل و یک موتر صورت گرفته بود، در حدود 16 تن کشته و 4 تن زخمی شده بودند. قابل یادآوری است که روز قبل در منطقه وانه تظاهرات از سوی باشندگان وزیرستان جنوبی علیه حمله بالای اسامه بن لادن صورت گرفت که گفته می شود هزارها تن از باشندگان این منطقه در این تظاهرات شرکت نموده بودند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از نام‌نهاد پاکستان. از پاکستان میریم به ایران و ارتباطات ایران با شرق میانه، مخصوصا با سوریه. روزنامه فاینانشال تایمز نوشته که رسانه‌های دولتی ایران سوریه را یک کشور با امن و یک متحد نیرومند خود توصیف میکنند. فاینانشال تایمز در مورد روابط سوال برانگیز ایران و سوریه مقاله را به نشر رسانده که نکات عمده مقاله را سلطان محمد سرور مشنوید.
فاینانشال تایمز می نویسد از هنگامی که 4 ماه قبل قیام‌های مردمی در کشورهای عربی آغاز شد، اگرچه اسلامگرایان در این قیام‌ها و تظاهرات نقش عمده‌ای نداشتند، ولی ایران با استفاده از فرصت به خاطر آنچه که او را قیام اسلامی خواند ابراز خرسندی نمود و از سقوط حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر که یکی از رقیبان سرسخت تهران در منطقه تلقی می شد لذت برد. مگر سرایت تظاهرات و قیام‌ها به سوریه که یکی از نزدیکترین دوستان تهران در منطقه دانسته می شود، خطر و چالش‌های این موج جدید را برای تهران روشن ساخت. روزنامه از یک مقام کشورهای عربی که نامش گرفته نشده نقل قول میکند که میگوید اگر رژیم بشار الاسد سقوط کند، هر کسی دیگری که به جای او بیاید هم نوایی کمتری با ایران خواهد داشت. حتی تحلیلگران ایرانی هم به این باورند که اگر رژیم بشار الاسد باقی هم بماند، آینده روابط دمشق و تهران در محک آزمایش قرار خواهد گرفت. فاینانشل تایمز به تحلیل یک دیپلمات سابق اصلاح طلب ایران اشاره میکند که میگوید سوریه که اکثریت مردم آن سنی مذهب هستند ولی قدرت در دست اقلیت علویان متمرکز میباشد، رژیم این کشور شاید برای راضی ساختن اکثریت مردم از تهران اندکی فاصله گیرد. روزنامه می افزاید که تحولات دهه اخیر در منطقه به نفع تهران بوده است. رژیم صدام حسین دشمن سرسخت ایران سرنگون شد و جای آن را حکومت به رهبری شیعیان در بغداد گرفت که با ایران همنوایی دارد. از جانب دیگر ایران بالای سوریه هم حساب کرده می تواند، زیرا همپیمانی این دو کشور بعدها سال گذشته برمی گردد. دمشق یک دروازه جهان عرب محسوب می شود و در کمک با حزب الله لبنان و گروه های فلسطینی با ایران شریک است و این همپیمانی ها تهران را از نفوذ روز افزون در جهان عرب برخوردار می سازد. فاینانشل تایمز در ادامه می نویسد ایران حتی قبل از سرایت تظاهرات و قیام به سوریه نگران بود. روزنامه نظر پول سالم مدیر مرکز مطالعات کارنگی در شرق میانه را اقتباس می کند که می گوید قیام‌های جاری در کشورهای عربی ایران را به صورت مستقیم تهدید نمی کند، ولی حالت عمومی منطقه به نفع ایران نیست.
از روابط بحث برانگیز تهران و دمشق شنیدین. گفته شدم ایران به اشکال مختلف در تلاش اخذ نفوذش، البته در تلاش وسط دادن نفوذ خود در امور شرق میانه است. از شرق میانه میریم به شمال افریقا. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که نیروهای ناتو حملات خود بالای نیروهای وفادار به محمد القذافی رهبر لیبیا شدت بخشیدن. جزئیات موضوع را از امید مرزبان مشنوید.
مخالفان مسلح رژیم معمر قذافی دیروز در مناطق شرقی و غربی لیبیا پیشرفت‌های چشمگیر داشتند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که این پیشرفت مخالفان مسلح حکومت لیبیا نشان می‌دهد که حملات هوایی ناتو نیروهای وفادار بر رهبر لیبیا را تحت فشار قرار داده و تضعیف کرده است. اواخر روز یکشنبه در شهر تحت محاصره مصراتا مخالفان مسلح رژیم در یکی از نقاط محاصره را شکست و پیشروی کردند. همچنان روز دوشنبه شورشیان در فاصله چند مایل از شهر مصراتا نیروهای پیادهشان را جابجا کردند. پیشروی شورشیان مسلح پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای ناتو در چندین روز گذشته مراکز و تجهیزات نظامی نیروهای وفادار به معمر قذافی را هدف حملات هوایی قرار دادند. شورشیان گفتند این حملات نیروهای قذافی را تا حد تضعیف کرده که راه‌اندازی عملیات زمینی بر ضد آنان اکنون ممکن شده است. اوایل امروز سه شنبه طیاره‌های ناتو به ارتفاع کم در فضای ترابلس پرواز کرده و نقاط را بمباران کردند. مقامات لیبیایی خبرنگاران خارجی را به دو محل بمباران شده بردند. یکی نقطه در نزدیک ساختمان پارلمان لیبیا و دیگر شفاخانه‌ای که در نتیجه بمباران یک مرکز نظامی اندک تخریب شده است. اما ضعف نیروهای وفادار به معمر قذافی در جریان برخورد در شهرک شرقی بریقه آشکار شد. به گفته یک مقام نظامی شورشیان ضد رژیم قذافی در این شهرک سرشار از منابع نفت است، شورشیان 36 سرباز وفادار به رژیم معمر قذافی را کشتند و بیش از 10 واسطه نقلیه را تخریب کردند. همین مقام که اجازه حرف زدن درباره عملیات نظامی را نداشت و خواست نامش افشا نشود، به نیویورک تایمز گفته است در این برخورد 6 تن از شورشیان نیز کشته شدند و افزود که نیروهای مخالف رژیم قذافی بعداً به فرمان نیروهای ناتو قبل از حملات هوایی از این شهرک عقب نشینی کردند. گرچه تا به حال منابع مستقل آمار تلفات این برخورد را تایید نکردند، اما اگر این آمار تایید شود، برخورد بریقه خونبارترین درگیری برای نیروهای وفادار به قذافی به شمار می رود. از سوی دیگر رهبران شورشیان لیبیا برای آن که نشان دهند که جنبش آنان تنها محدود به شرق این کشور نیست، رهبران 25 شورای محلی را روز دوشنبه در امارات متحده عرب گرد هم آوردند. این رهبران که در شهر ابوظبی گرد هم آمده بودند و از مرکز غرب و جنوب لیبیا نمایندگی می‌کردند، حمایتشان را از جنبش ضد رژیم قذافی اعلام کردند و شورای انتقالی ملی را به رسمیت شناختند. آنها همچنان از مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای انتقالی ملی پشتیبانی کردند.
از جنجال‌های سیاسی و امنیتی لیبیای بر رهبری معمر القذافی شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل استام، یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.